The Change قسمت دوم. این برنامه مخصوص اپوزیسیون ها، فریختگان، اندیشمندان روی استارتی و تمام کسانی است که عرض امروز شما که دغدغه‌ای برای نجات کشورشون دارن. طبق روال قبل چند تا موضوع ابتدا آغاز میکنیم و بعدش میرسیم به اصل مطلب. یک اصلاح طلب مسیج فرستاد که شما کلن دنبال تکبیری و اینها یک بازی سیاسی شما داری انجام میدی تا پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکا شه و بعد یک حمله ای انجام بدید و حمله نظامی از چند جهت رو، و چون ترامپ پشت اپوزیسیون رو ریستارته رژیم رو به صورت کلی عوض کنید رو و ریستارتی ها به حکومت برسن. شما از اول هم دنبال تبدیل و تغییر نبودید. جواب شما اینه که آف کورس هم اینجوریه. موضوع خیلی ساده است. ما قرار بوده که رژیم ایران رو برداریم، امپراتوری پارس رو بیاریم، اما اینکه تبدیل رو گذاشتیم وسط برای اینکه یک به خود تبدیلی ها، به خود کسانی که داخل کشور هستن بفهمونیم که آقا شما اگر واقعا دنبال نجات کشورتون هستین، آزادی مردمتون هستید، اطلاع سیاسی، اندیشه‌ای، اقتصادی کشورتون هستید، اطلاع فرهنگ ایرانی هستید، ما هستیم در خدمتون هستیم. ولی بازی نبوده، جدیه. یعنی ما در تبدیل توضیح دادیم، راه نجاتشون رو بهشون نشون دادیم. ببینید اگه برنامه های من گوش کنی، هم کمکشون کردیم برای اینکه اگه میخوان این کار رو انجام بدن انجام بدن، هم یک بخشی از بیزینس پلن تبدیل رو توضیح دادیم تا بفهمن پشتش چه بیزینس پلنی خوابیدین. یعنی اگه اونا گوش میکردن اصلا احتیاج به این بازی های سیاسی نداشتن. اونها خودشون میدونن که 45 ساله اینا اصلا جرأت نراشن تو زندگیشون که به اسرائیل توهین کنن. این شعارها رو بذار کنار، در پشت پرده جمهوری اسلامی جرأت شوخی با اسرائیل نداشته. مرگ بر آمریکا یک شعار بوده که در گفتار بوده، نه در کردار و رفتار. هماهنگ بودن. از اوباما اجازه میگرفتن ملوانا رو دستگیر میکردن، به این شرط یه پولی میگرفتن فلانجا رو ول میکردن. این حرف همه جوک بوده. چطوری شده که از روزی که ما کلید تبدیل و فشار دادیم اثر آنچنان بوده است که اینا الان واسه خودشون حمله میکنن به اسرائیل، پهباد میفرستن؟ دلیلش اینه که اونها پشت پرده اپوزیسیون ریستارت رو میدونستن و به همین خاطر ما بهشون این پوهنه دادیم. یعنی اونها باور داشتن که اپوزیسیون ریستارت چیزی رو بگه انجام میشه و این کمک رو بهشون کردیم و راه حل دادیم. یعنی چی؟ یعنی ما انتقاد نمی کنیم، ما راه حل دادیم بهشون، گفتیم راه نجات شما تبدیل شریعت به طریقت. خیلی ساده و ایزی. و اونها اگر حرف من گوش میکردن من و پله یکو میرفتن، اون وقت روش تبدیل شریعت به طریقت و من آنچنان زیبا توضیح میدادم که احتیاج نبود کسی کشته شه، هلیکوپتری بره رو هوا، اون اتفاقات بیفته. اون بیزینس پلنی که برای اونها ما نوشتیم، لحظه استارتش به تکبیر هم فکر میکردیم. یعنی الان اونا گفتن نه، یعنی جمهوری اسلامی گفت نه. جمهوری که اسلامی نبوده که، جمهوری اسلامی نبوده. این گواه رو برای خودتون بخورید اون پشت. یک کسی که باهوش باشه 1% شعور سیاسی هاشو میدونه که تا 2 سال پیش جمهوری اصلا اسلامی نبوده، یک جمهوری هاشمی رفسنجانی کثافت تفکری اینجوری بوده که محاسبه داشته، یعنی از کشتن حبیب خواننده داخل ایران برای اینکه هنرمندها وارد کشور نشن، هنرمندها خارج از کشور، هاشمی رفسنجانی نقش داشته تا بزرگترین اتفاقات تاریخی. این جمهوری بوده که 5 سازمان امنیتی توش دخیل بودن. مثل یکی از این بچه‌های چیز میگفتش که فکر کنم هلیکوپتر رو اسرائیل زده. مثلا چون گوی نمیتونه بخواد این جوکار برای خودم تعریف کنه، مثلا شوخی نکنه، مثلا چی شوخی نمیکنه. اونا یه دونه بغل سوریه بغل سفارت رو زدن، نه خود سفارت رو. این اتفاقات افتاد. این جوک هست، این حرف رو بزنیم کنار، این تخیلات و این توهمات و این مسخره بازی‌ها رو یه بار بشینید با خودتون چند چیز فکر کنید، قشنگ مثل آدم بشینید رو زمین با هم حرف بزنیم، رو ریاضیات و فیزیک حرف بزنیم، رو احتمالات و این توهم کی می‌خوام بخوابونید من نمیدونم واقعا، ولی یه بار بخوابونید تو زمین. پس ما آقای اصلاح طلب اون موقع این کارو کردیم که الان موضوعی می‌خوام بهت بگم. برای تغییری ما همین کارو کردیم، برای تغییری هم همین مسیر رو داریم میذاریم، فقط برای ریستارتی ها داریم پشت پرده پیام میفرستیم. آقای ریستارتی اجازه بدی تغییری ها انتخاب کنن. ببین تو تبدیل ما بهشون گفتیم حمله کنید به سلطنت طلب ها و اصلاح طلب ها. اصلاح طلب هایی که مال جاسوس انگلیس و فرانسه و آلمان هن، جاسوس دموکرات های آمریکا هن. اونها یعنی جمهوری اسلامی حرف صاحبان رو جدی گوش کرد، اومد حمله کرد به مجاهدین خلق. اصلا رفت موضوع رفتی نداشتن. یعنی جمهوری اسلامی دقیقا به این فکر کرد، گفت اوکی اگه من الان رضا پهلوی یعنی سلطنت طلب ها و خاتمی هاشمی رفسنجانی فائزه اینا رو بهشون حمله کنم چی قوی میشه؟ ریستارت و مجاهدین خلق. پس انتخاب کرد، یعنی بین لیدر ریستارت و رضا پهلوی فائزه هاشمی اصلاح طلبا اونا رو انتخاب کرد. نشاشیده شب دراز هم هنوز داریم میریم با هم. این انتخاب رو ما الان گوشیم رو میز برای تغییریا. سال 96 ما وسط میدون بودیم، کنگره آمریکا اعلام کرد ریستارت وسط میدونه، رسانه های بیطرف اعلام کردن ریستارت داره رژیم عوض میکنه. کیهان تهران تا کیهان بیناموس لندن اعلام کردن که ریستارت داره عوض، ریستارت خشونت طلب داره رژیم عوض میکنه. با ثباتترین فردی که در بی بی سی حضور داشت به نام مسعود بهنود و اتاق فکر امای سیکس به صورت رسمی اعلام کردن پادشاه شاه ما یعنی رضا پهلوی جایگاهی نداره، ترامپ پشت ریستارت، ریستارت رژیم عوض داره میکنه. برای همین همه به ما حمله کردن. اونجا اصلاح طلب هایی که در خارج از کشور بودن که من تک تکشون رو میشناسم، باشون تک تکشون حرف زدم پشت پرده، و مجاهدین خلق و ملیگراها تحول خواها اینها در سال 96 بین من و رضا پهلوی، رضا پهلوی رو انتخاب کردم. بازی تموم شد. ما کشیدیم عقب بودم، ما دشمنشون رو حذف کردیم. میلیون ها نفر تو خیابون داشتن آماده میشدن برای حرکت، بعد من رسانه نداشتم که بتونم کنترل کنم. یه لحظه دیدم اوضاع وخیمه، دیدم سر و کله یک احمق شاسکول با شورتک وسط اپوزیسیون پیدا شده به نام رضا پهلوی، بعد این صفحات اینا دارن یواشکی زیرپوستی تبلیغ میکنن. الانم به ریستارتی ها همینه بود، اجازه بدید مجاهدین خلق، اصلاح طلب ها، ملیگراها، حزب کردستان، حزب مغول دوستان عزیز، پشت پرده بلوچستان، حزب پشت پرده اعراب داخل ایران تو مرز، اجازه بدید انتخاب کنن. میخوان به دینگلوی رضا پهلوی کمکان آویزون باشن یا میخوان مردم رو نجات بدن؟ انتخاب تغییری ها تو یک جمله مشخصه. لیدر ریستارت قرار پادشاه کشور بشه، پادشاه مشروطه، کشور بگیر قانون اساسی رو درست کنه، دست در دست یاران کشور خود کنیم آباد، دست در دست تغییری های دیگر با اندیشه، اندیشه را اصلاح میکند کشور خود کنیم آباد، یا قرار رضا پهلوی رو بیاری بالا. انتخاب اونه. پس الان مجاهدین حق و اصلاح طلب ها حرفشون تو ذهنشون اینه، همون عین جمهوری اسلامی حرفشون علیه اینه، میگن الان ما رضا پهلوی رو تخریب کنیم دیگه باید جلسه مستقیم و محکم لیدر ریاست بذاریم، ریاست قوی میشه. اجازه بدید انتخاب کنم، همون خود بری به ریاست بگم استاپ، هیچ حرکتی انجام ندید، اجازه بدید اینها اول تکلیف خودشون رو مشخص کنن. دو تا گزینه بیشتر وجود نداره، یا حسینی یا رضا، یا لیدر ریستارت یا رضا پهلوی، انتخاب شماست. اگه من انتخاب کنی مردم میذارم تو خیابون، هم طرحشو دارم هم روششو بلدم هم قدرتشو دارم. نه فکر کنیم مثلا من الان اینجوری اینجوری میکنم ریستارتی بدم تو خیابون، من باهوشترین و باخردتری ایرانی ها رو انتخاب کردم به نام ریستارتی ها. همین الان من یه فراخوان بدم، اولین گروهی که روبروی من باید بیسته خود ریستارتی ها. میگم آقا حسین شما الان رسانه داری؟ بریزیم تو خیابون، بعدش کی کنترل میکنه؟ ما بریزیم تو خیابون همسایه ها یاری کنیم رضا شوهرداری کنه؟ چرا باید این کارو کنیم؟ واقعیت سوال اصلی هم اینه، اصلا ما نباید رژیم عوض کنیم. رژیم جمهوری اسلامی انگلیسی، رژیم جمهوری اسلامی فرانسوی، رژیم جمهوری اسلامی آلمانی، دموکرات آمریکایی، اسرائیلی تبدیل داره میشه به رژیم جمهوری اسلامی. برای چی باید رژیم عوض کنیم؟ رژیم خیلی خوبیه، رژیم داره همه رو حذف میکنه، خودش میاد بالا، هرچند که الان 6 نفر انتخاب کردن برای صلاحیت دار شدن برای کاندیدای ریاست جمهوری، که دو تاشون اصلا جاسوس مستقیم انگلیس و اسرائیل و سلطنت طلبان که تو پسونیوز ما زدیم، میخوام برجام رو در یک فضای نگرش داشتن که انجام بشه. اونا انتخاب خودشونه، لازم نداره، لازم نداره، هر کاری دلت بخواد بکن. یک اتفاق قراره بیفته، اگر در توانشون باشه کشورشون نگردن. همین حرفم به خارج از کشور زدیم ما، اگر میتونن رژیم عوض کنن با همین رضاشون، با نزاشون، با قضاشون، با پولا، میلیارد ها دلار پول انجام قربونت برم. 96 تا الان من علت شکستشون رو گفتم، علت شکست های بعدیشون رو گفتم، گفتم چیکار کنید نابود میشید، همش انجام شده. الان اپوزیسیون خارج کشور یک اپوزیسیون رو هوای غیر قابل مشخصه، غیر قابل تشخیصه. اگر میتونن برن انجام بدن، اما اگر قراره که ما این ریستارتی ها رو برزیم تو خیابون، 7777 نفر از بند تاهامون رو درگیر این قضیه کنیم، خب یارای شما رو باید بکشن بیرون. پس احتیاج به این داریم که یه کار مشخص انجام بده. صفحات این تغییری ها رو من همه شون نمیشناسم. این یه بار تو کلتون بکنه، همه تون نمیشناسم. یعنی وقتی من میخوام برم بفهمم که مجاهدین الان بین رضا پهلوی و لیدرسا کیو انتخاب کردن، اینجوری میکنن. فقط ببین با این بایی شستم اینجوری میرم اینجوری میکنم. اوکی اصلاح طلبای خارج از کشور تکلیفش مشخص کنن. رضا پهلوی دزد، خائن، دنبال تجزیه ایران، همین مشکل با نتانیاهو هم داشتیم. یا چیمی بوده که راجب اسرائیل به همه ریاستی گفتم من هیچ صحبت دیگه راجب اسرائیل ندارم، من اصلا تعارف کسی ندارم عزیزم، اصلا تعارف ندارم، خوشگلم، ای قوید قدر قدرتی هر گوی میخوام بخوره، هر کی در جهان بخوره. ولی الان داره ثابت میشه توی این 6 سال که هیچ کسی هیچ گوی بدبخت نمیتونه بخوره. ما راجع به اسرائیل هم با اسرائیل اصلا مشکل نداریم، کاری به اسرائیل نداریم. آقای نتانیاهو و موساد انتخاب کردند رضا پهلوی رو، انتخاب کردن، تموم شد، انتخاب کردن. زمان این کار انجام دادن که راه بازگشت نبود، یعنی فهمیدن که اوکی در رژیم عوض میشه دیگه. در تایم بعد انتخاب بد کردن. و همه خاطر گفتیم مستقیم بشه، حالا موساد که رفت رو هوا، وزارت داخلی اطلاعاتش میریخ به هم، اون زنه هم که با لگه پرش کردم بیرون، پس پنجای حرف من شده، گفتم این زنه باید استعفا بده موساد و نتانیاهو، که هنوز نرده نتانیاهو. ولی جلسه ما با اسرائیل منوط به شخص پرزیدنت ترامپ، یعنی اصلا من نگوش میکنم، نه جلسه میذارم، نه تلفنش جواب میدم، نه حرف باشون دارم، هیچ صحبت ما با هم نداریم. مثلا اونها به دنبال رضا پهلوی رفتن برای تجزیه، باید پاسخ بدن این سوالا رو. مثلا که 2020 مثلا ترامپ رفت، من بیام میگم که ترامپ بیشور، درود بر بایدن. ترامپ چی میگه؟ میگه تو زمانی که من خوردم زمین انتخابت کردی. من میتونستم مثل رضا پهلوی دیگه، ترامپ خورد زمین، همین فرش کرده یه احمق دوز که طرحهای ما رو میدوزه، اومدن گفتن درود بر بایدن. میتونستم مثل نتانیاهو باشم، ترامپ که خورد زمین گفت گور پدر ترامپ، درود بر بایدن. همه هر خری نمیدونه، هر کی تو آمریکا ببین، هر کی تو آمریکا دو قدم راه رفته میدونه فوش به ترامپ پول میاره، همه میدونن اینو، یعنی هر گوری که به ترامپ فوش بده به پول میرسه، همه اینو میدونن. خب اون موقع من میتونستم مثل نتانیاهو، رضا پهلوی یا هر چی آدم بی‌ناموس این بر اون بر پول ترامپ رو تخریب کنم، هم کانال گرفتن پولش رو داشتم، یعنی فوش علکی نمیدادم، فوش میدادم به ترامپ پول میگرفتم، راهش بلد بودم. ما این کار نیستیم، ما امپراتوری پارسیم. یه بار وقتی بلند میشی، یه بار از جا بلند شو فکر کن بهش، ما امپراتوری پارسیم، میفهمیم ما قدمت چند هزار ساله داریم. ما وقتی میخواستیم خار مادر عباسیان رو سرویس کنیم، خار مادر فرقه منحرف شده اسماعیلی رو سرویس کنیم، خواجه نصیرالدین طوسی بغل هلاکوخان گذاشت، اومد خار مادر همه رو سرویس کرد، از اونجا با قدرت داشتیم تا این هلیکوپترها و این بازیا و این مهاب و این، حالا همش که هوا نمیره، این دفعه ممکن رو دریا بره، این دفعه ممکن رو زمین بره، همه چیز که هوا نمیره که. پس ما به دنبال تکبیر برای چی هستیم؟ برای اینکه این اجازه رو به تبدیلیا دادیم، انتخاب باید اونا میکنن، اونا رضا پهلوی رو انتخاب کردن، همین اجازه رو الان داریم به تغییریا میدیم. ولی بیزینس پلن من که تغییر نمیکنه که، چون برنامه بعدی که بگم بیشتر میفهمی. بیزینس پلن من اینه که اگر تغییری قرار اتفاق بیفته، بریم مردونه اون وسط تو بازی جدی حرکت کنیم. اما اگر تغییری اتفاق نمیفته، سودی از فضای تغییر به تپانیم در تکبیر. معلومه دیگه، آدمی که پایان بین باید داشته، اصلا یه ریستارتی باید پایان بین بشه، یعنی آخر داستان رو باید بدونه. ما تاعت که توی آمریکا داشتیم کار میکردیم، چند تا بازیگر که آورده بودیم، دقیقه اول شروع کار دقیقه 20 تا 25 مثلا میگرفتن، بعدش دقیقه 19 تا 11 تا 19 میگرفتن، بعدش دقیقه 50 تا 60 میگرفت. یعنی بازیگرها تا دو روز مونده به اجرا اصلا نمیستن فیلمنامه چیه، یعنی اصلا داستان نمیستن چیه، یعنی 5 دقیقه آخر تئاتر رو داشتن تمرین میکردن، نمیدونستن که این 5 دقیقه آخره. بعد از اینکه 5 دقیقه آخر تمرین میکردن، فرداش 15 دقیقه وسط داشتم تمرین میکردم، تئاتر از اول شروع نمیکنم از من. بعد بخاطر هیچ کدوم از بازیگرها، من نوع کارگردانیم و نوع تفکرم از اینجوریه، هیچ کدوم از این بازیگرایی که در کنار من داشتن کار میکردن اصلا نمیدونستن تئاتر چیه، موضوع تئاتر رو نمیدونستن. تا دو روز مونده به اجرا تمام تئاتر تمرین کردم، ولی نمیدونستن چیه. میگفتم داستان چیه؟ گفتم صبر کنید. دو روز مونده به اجرا، گفتم اینو میذاریم اینجا، این مال اینجا، این اینجا، پازل‌ها رو قشنگ چیدم و اون اتفاق افتاد، یک نمایش دادم. من هر نمایشی رو 25 روز بیشتر نمیخوام تمرین کنم. هر بازیگری هم در جهان بذاری جلوم به عنوان کارگردان و نویسنده، آنچنان اینو قشنگ میچینم که خودش باورش نمیشه که خود اون بازیگرا دو روز تمرین کردن. و بعد آو چه تئاتری از اینجاست، چه سبکی، اپوزیشن اینجوریه. یعنی من پازل هامو طوری میچینم که روز تکبیر وقتی میذارم بغل هم دیگه میگن واو، و برای همین ریاست میگه ما نمیدونیم مسیر رو، نمیتونیم بفهمیم. وقت تو بچه سازمان امنیتی یه بار به خود اجازه نه آقا زنگ میزدی به اون کارگردانای معروف سینما که قبل از ورود به تلویزیون منو میشناختن، زنگ میزنه به اون تهیه کننده ها، زنگ بزنه صدا و سیما، حداقل به اون شخصیت این آدم چه میگه، این آدم لحظه ای که داره یک فیلمنامه رو نوشته میخواد کارگردانی کنه، هیچ بازیگری در کره زمین نمیتونه داستان رو بفهمه. من تو بخواه از اپوزیسیون با گوش کردن تلفن های من اپوزیسیون ریاست بفهمی که من دارم چیکار میکنم. ما نیم نگاه به تکبیر هست، اما در تغییر این فرصت رو داریم میدیم. به همه خاطر از ریاستی ها خواهش کردیم که استاپ کنید، صبر کنید تا اینکه ما اجازه بدید اینها انتخاب کنن. تغییری ها بیچارا میخوان دنبال یه خاندان دزد تروریست به نام رضا پهلوی اینا باشن، یا واقعا میخوان دنبال آدم های خوب و مثل خودشون اگه فرهیخته هستن انتخاب کنن و بریم سراغ تغییر. فقط یادتون باشه این که پلن تغییر رژیم برای من اسکجوالش رو دادم بهتون. من 3 ماه باید حرف بزنم، مهم نمیخوام چیکار کنم، من 3 ماه باید برای مردم حرف بزنم. لابلا این 3 ماه یک سری کنش واکنش هاست و یه سری حرکت هاست، یک سری چالش هاست که انجام میدم و بدون این که تو به خودت فشار بیاری رژیم عوض میشه. اصلا احتیاج به فشار نداره که من همیشه هم گفتم ماکسیموم در این فضا باید 100 تا ریستارتی شهید شن ماکسیموم. بس طرح پلن من و بیزنس پلن مشخص حاله. بعد خب بعد از اینکه این تغییر تموم شد دیگه نه تغییری ها میتونن حرفی بزنن، نه مردم میگن آقای حسینی ای کاش در اون زمان شما میگفتید. ما گفتیم، شما گوش نکردید. یه نکته دیگه که راجع به این مطلب باید بگم به ریاستی های بزرگوار اینه که زودتر از لیدرتون حرکت نکنید، طبق همین مطلبی که در تئاتر گفتم، چون موضوع شما در اصل اکسیون کلی رو نمیدونید، سیناپس اصلی رو نمیدونید چیه و هر بار وارد یک تکه‌ای از این نمایش دارید میشید. و همین خاطر بهشون گفتم آقا فراخوان ندید. یادتون باشه ما اصلا اولا به جز سخنگون که هیچ ربطی به ریستارتیا نداره حق فراخوان نداره، وندتاهامون هم بهتون گفتم اصلا حق فراخوان ندارن، هیچ کدوم وندتاهای ما بیچاره فراخوان ندارن. وندتاهای ما یعنی گارد ویژه امپراتوری پارس به عبارتی، اینها پدر به پسر و نسلی گارد ویژن، اینا حق این که راجب فراخان به تذکراتی به ریستارتی ها راجب ریستارتی ها فکر کنه اصلا ندارن. اینها فقط به پرچم امپراتوری پارس قسم میخورن. ما 2 تا پرچم داریم تو کشور، این 100 دفعه توضیح دادم، یک پرچم کشورمونه که در تمام سراسر جهان داریم و پخش میشه، ولی یه پرچم داریم که این پرچم امپراتوری ماه. گارد ویژه فقط به این پرچم اصلا گوش نمی کنه، اصلا مال این پرچمه، اون وید پیپله. گارد ویژه یعنی ما مردمیم، ما اون بخشی از مردم ما، یعنی ما 4 قوه داریم، تمام جهان 3 قوه دارن. قوه مردم ما، قوه مردم گارد امپراتوری پارس رو داره. گارد امپراتوری فقط حافظ مردم، حتی کاری به ایشکی نداره، اصلا در قوه موجه دخالت نداره، در قوه قضایی دخالت نداره، در قوه مقننه دخالت نداره. پس بنده تو ما مثلا حق حرف زدن راجع به این قضایا ندارن، چون اونها افرادی هستن که فقط قرار این پرچم و مردم این کشور رو حفظ کنن برای 300 سال. این که فراخوان یعنی چی؟ یعنی بعضی ریستارتی ها اینجوری هست، مثلا میگه که توی برنامه داره مثلا یه ویدیو ساخته یا عکس ساخته یا هر چیزی ساخته، میگه ریستارتی ها بیاین ببریم اینو تبلیغ کنیم. این کار اشتباهیه. و همونطور گفتیم 2-3 نفره. چرا؟ به چند دلیل. یکیش این که ما یه دستور دیگه ای دادیم، افراد جمع میکنه یه جور دیگه، خب به ضرر افراده. 2 یعنی حالا فرض میکنیم که این ویدیو خوب باشه، رفتار خوب باشه، بعد یکی از ممکنه شما سوال کنید خب آخه بعضی از مواقع بعضی ویدیوها خوب بوده شما پخشش کردین. ببین عزیزم، ریستارتی تکلیفش معلومه، یه ویدیو رو نگاه میکنه خوشش اومد، لایک میکنه، ریتوییت میکنه. حالا اگر یه روزی تو پستونیوز، تو شب بخیر ایران، تو کانالمون زدیم که این چه ویدئوی مسخره‌ایه، اون ریستارتیه که اینو لایک کرده زیر سوال دیگه، خودش میگه آه اشتباه کردم، چرا اشتباه کردم، میگه واو اشتباه کردم، پس نباید این کارو میکردم. اما اگر میبینی که در ورشو اون اتفاق افتاد، فراخان پستو نیوز بوده، یعنی ما تو پستو نیوز گفتیم حمله کنید به پرشو، متحدن همه حمله کردن. اگر یک ویدئوی کسی ساخته ریستارت یا ریتوییت کردن، دو حالت داره، یا خوبه یا بده. اگه خوب باشه که ما تبلیغ میکنیم، اگر بد باشه عرضم حضور شما که ریستارت سوال هم دیگه، چطوری ریتوییت کردی؟ این تست برای خودشون، میگن آه اشتباه کردیم. بفهم دو مشکل اصلیش این نیست که یه ریستارتی یه زحماتی میکشن و اینا، مثلا ما میگیم نه، مشکل اصلیش اینه که یه زمانی میرسه که سازمان امنیتی برای به حاشیه کشوندن و یا حرکت‌های دیگه این فراخونه رو میدن، میگن اون تو فراخون دادی ما هم میدیم، میان اینجوری نفوذ میکنن، یا مثلا میگن ایشون پسر خاله سخنگوه، همه لاک میکنن. پسر خاله سخنگوه، خود سخنگو در ریستارتیا رو حواس، پسرخاله سخنگو اون وسط چیکار میکنه؟ این احتمالاً یکی از اون تصدی بردار که شاوران پشت پرده با لیدر ریستارت. اپوزیسیون ریستارت کاملا مشخص یک لیدر داره با ریستارتیا، فراخوان ها و این حرکت ها، هیچ کسی وسط نیست. من رفتم، اپوزیسیون رفته، این خاله مادر اونه، این مادر خاله اونه، این بچه های سازمان امنیتی میخوان این کار رو کنه، هیچ که وجود نداره. هر شخصی رو به جز لیدر یه سار در اپوزیسیون شما مطرح میکنی زیر سواله. شما خواهشیم سخنگو اون رو مطرح کنیم، مثلا شما چی کارین که سخنگو اپوزیسیون رو مطرح کنیم؟ تو سخنگو اپوزیسیون قرار حرفای منو به غیر ریستارتی های بیرون بزنه، حتی به سخنگو مطرحش کنید حمله میکنم، میگم نه وای وای اونو چه پرسه؟ اون دوستم این احتمالا با آقای حسینی رابطه هایی داشته، این رفیقش، این برادرش، حتی برادرم، اینجا یه لیدر داره، فقط یه لیدر داره، فقط یه لیدر داره. لیدر بره همه چی رفته، پس هیچ فراخوانی من ندادم، هیچ حرکت و تظاهراتی در فضای جهانی قرار نیست انجام بشه. ریاست هیچ کاری نباید بکنه. باید استاپ کنیم تا تغییری انتخاب کنن. رضا یا من؟ میگن شما. تموم شد. اینجوری رژیم عوض میکنن. یه دفعه به بچهای تغییری‌ها، یه دفعه به این اپوزیسیون‌ها تا ارگانیزیشن‌های خوب. یه بار گفتم دلخوش به این سازمان‌های امنیتی نباشید. روزی که قراره اتفاقی که من تو مد نظرم بیفته، اینا وقت نمیکنن شلوارشون رو کشن بر. به اسرائیل نگاه کن، وقت نداره شلوارش رو کشن بر. نمیدونی چیکار کنه. ما اون ریستارتیه رضا پهلوی رو برد اسرائیل. چهره رو ببین، موقع این چهره اینجوری بود. الان اینجوریه. وقت نمیکنه شبش میشه. اینقدر دنبال انگلیس نباشید. روزی که قرار ریستارت به قدرت برسه، وقت نمیکنه شبش بشه. من قول بهت میدم، قول بهت میدم، وقت نمیکنه. مراقب ایرلنده، خوار مادرش در اسکاتلند سرویس میکنه، روسا از اون نمیدونه چیکار کنه با روسا. دلخوش نباشید به اینا. این مال اون قدیم هاست که ریستارت پخش نشده، یعنی ریستارت پخش شده. شما انتخاب کن، خوش کنم تو سر رژیم عوض کنید، مردم رو شاید چیز خلق کنید، بکششون، بکن، میتونی بکنید. اگر نه، میخواییم با هم دوست باشیم، اندیشه ای حرف بزنیم. ما یک نفر رو خط قرمز داشتیم، انتخاب با شماست، شما انتخاب کن. اما اصل مطلب و موضوع برنامه، شوروی نمبر 1، شوروی متفاوت هست با روسیه. شوروی کیه؟ روسیه که رازی بسیار مهم و بزرگ. که ربط داره که چرا جهان ریستارت رو سانسور میکنه، چرا اپوزیسیون ما رو سانسور میکنه، چون همش به هم ربط داره. چرا رضا پهلوی اینا انقدر پروموت میشن با میلیارد ها پول دزدی، چرا ما این خانواده در تروریستی اعلام کنیم، همش به هم ربط داره. پس داریم یواش یواش اسرار باز میکنیم. شوروی فرق داره با روسیه. شوروی به کشوری میگن که عاشق انگلیس بود، رفیق صمیمی انگلیس بود، دوست اسرائیلیان بود. روسیه به کشور میگن که دشمن اصلی انگلیسه. نیمچه دوست اسرائیل. شوروی به کشور میگن که با آلمان، فرانسه و چند کشور اروپایی اون پشت معاملاتی انجام داشت و رفیق بودن. روسیه به کشور میگن که قطعا نمیتونه با آلمان نازی رفیق باشه و فرانسه و اروپا بعضی از این کشورها مجبورن مؤدب باشن. اینقدر تفاوت. پس یه مرور کوچولو دوباره میکنم. شاه حرکت کرد به سمت آمریکایی‌ها اواخر. فرح دیبا عضو کاگه بود، این اسرار بود که من فاش کردم، یعنی در واشنگتن دی سی برای اولین بار من فاش کردم که خامنه ای عضو کاگبه. این همه کتاب نوشتن، این همه رسانه ها حرف میزنن اینا. خود سازمان امنیت آمریکا فکش پایین بود، چشاش بیرون اینجوری من نگاه میکرد، گفتم یه همه این فلان یس خامنه ای مال کاگبه، عضو حزب بس، این فرح دیبا. تیکه فرح رو برداشتن بعد کتابش کردن، که بعدن که من لو دادم بدو بدو همه پریدن که کتاب رو درست کنن، مطالب رو آنتن رو درست کنن، چون همه اسرار داشت میریخ به هم. هزاران سوال تو ذهن ممکنه بیاد، همه رو تو همین خط جواب میگیری. اینکه چرا عراق میک داشت و چرا اول میگاه حمله کرد، میک میمد این ور اون ور، بعد سیستم عوض شد. پس شوروی کشوری بود که رفیق انگلیس بود، داستان کاملا مشخصه. یعنی یک پشت پرده این دوتا با هم داشتن هماهنگ میکنن، شاهو بردارن، شاهو بکشن، کودتا انجام بشه، جمهوری اسلامی تولید بشه که مورد تایید شوروی و انگلیس بود. از قبل از اینکه جمهوری اسلامی تشکیل بشه قرار بود که شاهو بردارن بکشن، فرح دیبا رو برگردونن به صورت ملکه‌ای، ولی فرح چون عضو کاگبه و سیستم بعث بود به سادگی در شوروی هم سود بسیار هنگفت، یعنی کشور دست شوروی میافتاد انگلیس. اتفاقی که افتاد اینی که وقتی که فرح دیبا تمام یاراش هم یادتون باشه از رئیس صدا و سیما تا بیشترین پست های کشور همه دست فرح بود. یکی از سوالایی که ممکنه شما بپرسین چرا تاجش رو فرح گذاشت رفت، سمبولیک بود، همه پولا رو میلیاردها دلار پول و طلا و جواهرات آوردن تاجش گذاشت. چرا؟ برای اینکه قرار بود شاهو که کش کودتا کنن دوباره برگرده ملک به عنوان ملکه اونجا تاجش بذاره، بگیم من تاجم هم نبرده بودم. این الان حسرت به دل مونده، الان من بگم اینجوری بگم کاش میگه بودم راست میگه، یعنی گذاشته بود که برگرده. یعنی همون موقع هم تمام افرادی که در رئیس دفتر فرح بودن کشور گرفته بودن، جمهوری اسلامی تشکیل شده بود از رئیس دفتر فرح و مهرهای انگلیسی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی و دیگران که الان هنوز هم هستن. دقت کن. خب این اتفاق افتاد، این اتفاق که افتاد انگلیسی ها هاشمی رو علمتر کردن. همین اتفاق نادر افتاد، یعنی انگلیسی ها اومدن یک کودتا رو به نفع خودشون تصاحب کردن و عرضم حضورشون که هنوزم خامنه‌ای قوی نبود و روس‌ها یهو چششون رو واسم باز کردن، شوروی نه روسیه، شوروی دید همه چیز رو هوا و همین خاطر گفتن قرار فرح برگرده، همه چیز فراهمه، همه مسئولین مال فرحن. گفت نه اینجوری نیست که بخواد فرح برگرده، به این شکل نیست که حالا تو کودتای نوژه که این همه رو کشتن شروع کردن تمام یاران فرحو گرفتن، عده‌ای که با جمهوری اسلامی بودن و ولشون کردن، بقیه رو کشتن. مثلا یه شب خوابیدن صبح شدن یه سری دارن دارن کشته می‌شن. مثلا فرح دست در دست صدام حسین که حزب بعث بود حمله نظامی کرد به ایران، و جنگ ایران و عراق تولید کرد. یعنی در اصل روس ها شوروی کمک کرد به فرح که با حمله نظامی توسط روسی صدام شوروی کاگبه‌ای به قول خودم حالا میگیم برگرده و قدرت دوباره بگیره، که اون جنگ اتفاق افتاد و همه چی ریخت به هم. ولی جهان خاورمیانه از سال 90-91 جا به جا شد. چه سالی؟ سالی که شوروی فرو پاشید، سازمان اطلاعات شوروی رفت رو هوا، آلردی دیگه فرح کلن رفت رو هوا. پس الان فرح دیبا فرح 1991 نیست. فرح دیبا تا 1991 تا میتونست جانباز تو ایران تولید کرد، تا میتونست ایرانی ها رو کش، تا میتونست به زن و بچه ایرانی ها تجاوز کرد، تا میتونست پولایی که با به شوهرش برد همه رو گرفت، بیشترش رو درصد کمی گرفت ولی بیشترش رو بخشید این برون برون گرفت، خلاصه پول 35-6 میلیارد دلار پول گرفت. این فرح، فرح شوروی با فرح روسیه متفاوته. یعنی فرح مهره روسیه الان نیست، مهره شورویه که تموم شده. شوروی صدام همین مشکل رو داشت. صدام بعد از 90-91 از شوروی خارج شد، شوروی ریخ به هم، روسیه ملیگرای پاتریوت حدودی عرفان تصوفی اومد بالا و هم خاطر صدام موند رو هوا، رفت تو بغل آمریکایی دیگه، تو بغل اینو اون بود تا کشتنش. همین اتفاق برای تمام اعضا و افراد کاگبه در جهان اتفاق افتاد، حتی بشار اسد. یعنی حتی بشار اسد، تنها شانسی که بشار اسد آورد این بود که خامنه ای در کشور به قدرت رسید، رفت پشت تیم بشار اسد یا حفظش کرد. یعنی از اون شوروی، رفاقت شوروی نه رفاقت روسی. پس شوروی الان نکته خیلی مهمی وسط. اگه شما فکر کنید که مثلا الان مشکل چی، الان کشور چرا دست انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی افتاد؟ برای اینکه اون موقعی که داشت این اتفاق، نه هاشمی رفسنجانی که مهره انگلیس بود، به صورت کامل در طبق یک نقشه کاملا برنامه ریزی شده حکومت رو از شاه گرفتن، دیگه فرح ندادن، جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن، جمهوری هاشمی تشکیل شد، سازمان همه چیز رو خوردن، به زن و بچه ایرانی فرانسوی ها تجاوز کردن، به زن و بچه ایرانی و پولای مردم ایران آلمانی ها تجاوز کردن، به زن و بچه ایرانی و پولای مردم ایران انگلیسی ها تجاوز کردن، تا جایی که پوتین اومد. پوتین استاپ کرد دوباره انگلیس. با کی؟ با خامنه ای. یعنی خامنه ای رو از شوروی سابق کاگبه عضو بعث عراق وارد روسیه کرد. یعنی باید گفت آقا ما به شما پرونده نمیم، پرونده که نمیخوام بدیم بیرون، از این پشت دوباره این کار رو بکن. پس خامنه ای علم شد روبروی هاشمی، هاشمی رفت سراغ برجام، امضای برجام، قرارداد با آلمان، قرارداد فرانسه، تو رو قرآن این کار رو نکنین، تو رو مولا این کار رو نکنین. چرا؟ چون دیدن قدرت داره به سمت خامنه ای و روسیه میاد. پس خامنه ای تنها مهره ای بود که قبلش توی کاگبه شوروی بود، ولی عضو روسیه پوتین هم شد و این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که همین الان کشور رو گرفته به نوعی، 75-80% از انگلیسی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، و داره در کشور فضای جمهوری اسلامی تولید میکنه به نوعی که اسلامی باشه، نه بتونه انگلیسی بنازه بیرون، چون با فضای اسلامی که اینا هم میگن. برای همین تمام رسانه‌های فارسی زبان جهان هی به این خامنه‌ای حمله میکنن، به هاشمی حمله نمیکردن، چون که هاشمی که مال انگلیس بود، خاتمی که مال انگلیس بود، روحانی که مال انگلیس بود، برای چه حمله کنن؟ پس علت حمله به این خامنه‌ای از روز اول بود که میگفتن پسرش میخواد رهبر بشه، پسر میخواد رهبر بشه. علت اصلیش این بود که خامنه‌ای تنها مهره موجود در کره زمین بود توی کشورها که از شوروی وارد روسیه شد. یعنی هم عضو شوروی بود، مثل صدام نرفت رو هوا، مثل فرح از شوروی پرت نشد بیرون. الان پوتین هیچ علاقه‌ای به فرح نداره، توانی هم فرح نداره، چون فرح مهره کاگبه شوروی بوده. اینها اسرار بسیار مهمه که تا بدونیم ما الان کجای تاریخ قرار داریم. برای همین پوتین و روسیه به شدت اعتقاد دارن که یک اپوزیسیونی مثل ریسار توسط تیمی به نام کیو، Who is کیو؟ این سوالی بود که ما همیشه پرسیدیم، Who is کیو؟ توسط اپوزیسیون ریسار یک امپراتوری تولید کنه مقابل ترکیه. اگه عربستان گوش کرد، گوش کرد مقابل عربستان. برای همین به دنبال اینه که یک اپوزیسیونی، چون پوتین آدم بسیار باهوشه، میدونه با جمهوری اسلامی نمیشه این مرزا رو درست کرد، یه حد نمیشه پهباد زد، موشک زد، دوتا فشخار مادر داد، فضای مثل زمان شاه از این کالا اینتریو داری چپی را بری، حالا باید خب با کلاس باشی، شیک باشی، یک قدرت حاکمیت مرکزی داشته باشی. خب آف کورس که الهام علیوف بین اپوزیسیون ریاست و خامنه و جمهوری اسلامی ما را انتخاب میکنه. خب الان خود الهام علیوف الان زیر سواله نظر ذهنی. برای همینه که اون زمانی که من راجع به آذربایجان صحبت کردم و گفتم که آقا ریاستیا حواستون باشه، آذربایجان رفیق ماه، به سرعت پوتین یه نفر فرستاد که جلسه بذارن تو اون فضا توسط یهودی های خود اسرائیل که رفیقن، نه یهودی های دشمن پوتین. برای چی؟ برای اینکه من زمان تکبیر سرباز میخوام از آذربایجان، آذربایجان نیرو میده به ما. زمانی که میخوام حمله نظامی کنیم به عبارتی تمام کشورها، من چرا اینجا تالا اسم ترکا رو نیاوردم؟ تبریز و اردبیل اینا همه با من آردی، شاه اسماعیلی کم صفوی یا جهان میگن شاه اسماعیلی کم صفوی، ترکا اصلا آردی با ما، لورا اصلا لور یعنی ما. پس یک خورده نقشه خاورمیانه تغییر کرده. پس شوروی ریاستی باید بدونید فرق میکنه با روسیه. پس هر حرکتی که در اون دوره اتفاق افتاده الان ریخته به هم. الان دیگه روسیه نمیتونه آلمان نازی رو ببینه. پس کارخونه بنز و بی ام و اینا یواش یواش باید از فضای با خرید با هر طریقی باید از سیستم آلمان خارج بشه. آلمان جایگاهی در آینده اروپا نخواهد داشت مگر اینکه وابسته به مثلث روسیه، آمریکا ریسارت بشه. انگلیسی ها همینطوری دشمن ها اینا با هم و ما داریم از این حرکت استفاده میکنیم. خلاصه مختصر و مفید عرض کنم که اصل داستان اینه که ما اول پس شوروی رو یه تفاوت بذاریم با روسیه تا بتونیم مهره ها اونو سر جاش بچینیم. پس روسیه فرقش با شوروی در اینه که شوروی هیچ علاقه به ریاست نداشت، هیچ علاقه به رفان تصوف نداشت، دشمن ما بودن، خوار مادرشون سرویس شد رفتن رو هوا، روسیه اومد. روسیه دنبال چیه؟ دنبال امپراتوری پارس، اندیشه های بزرگ، آدم های متفکر، آدم های قوی، عرفان و تصوف، سعدی و مولوی، دوستو. حالا نگاه نکن رضا رو میکنن تو باسن کوروش، رضایه جاشم درسته تو باسن کوروش میکنن، کوروش حق بره دستشویی رضا ازش بیاد بیرون، اما لیدر یسار در اندیشه کوروشه. یسار مغز و قلب کوروشه. ما تصمیم میگیریم کی و چه کسی رو کوروش دفع کنه. تا تقسیمات میتوز میوز و تقسیم ویتامین ها به مغز های گروه های سیاسی بدرود.